بدیم شریف بهرامیان خندش گرفت. نه خب من واقعا دارم میگم خودم هم جزو این قاعده ای که آقای دکتر به اشاره کردن هستم و انشالله که بهانه کار و مشغله نداشته باشیم برای ورزش کردن و یک تایم و زمانی رو برای ورزش در نظر بگیریم. بسیار عالی، استفاده کردیم از محضر شما های دکتر صالحی عزیز. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. سلامت باشید دوستان عزیز، همراهان گرامی. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. شریف جان،
آهسته و پیوسته ورزش کنیم و هدف رو در ورزش پیدا کنیم. ممنون آقای دکتر از حضورتون در برنامه.
آقای دکتر، جمله پایانیتون؟
جمله پایانی که میتونم بگم اینه که حتی اگر زمان برای ورزش پیدا نکردیم، زمان برای فعالیت بدنی بگذاریم.
انشاءالله. تشکر میکنم از آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزش و عضو هیئت علمی دانشگاه، و تشکر از شریف بهرامیان عزیز، همکار خوبم، و شما عزیزانی که اینجا حاضر بودید و از نزدیک برنامه خودتون، برنامه علمی روزنه رو مشاهده کردید و ما رو همراهی فرمودید. تشکر از برای بچه های فنی صدا بردار خوبمون، دیگر دوستانمون، یا علی مدد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، امیدوارم از شنیدن برنامه روزانه استفاده برده باشید و هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز شنونده، اینجا رادیو گفتگو و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی، زمین 360 درجه. امروز به موضوع زیست بوم پرندگان مهاجر در ایران میپردازه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند و محترم، سلام میکنم به همه شما، وقتتون به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که ایستگاه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن همراهی میکنید. ایران ما یکی از مناطق مستعد میزبانی از مهاجران، پرندگان مهاجر به شمار میاد و هر ساله تعداد بسیار قابل توجهی از این پرندگان به ایران سفر میکنند در فصلهای مختلف سال. اتفاق قابل توجه اینه که زیستگاه‌های پرندگان در چند سال گذشته دوچار اتفاقهای ریز و درشتی شده و مهمترین مسئله مرگ فلامینگوها در سال 1398 در میانکاله بوده. مستعی میکنیم در برنامه امروز راجع به این موضوع و کلن بحث زیست بوم پرندگان مهاجر در ایران بیشتر گفتگو بکنیم. در برنامه امروز میهمانانی در استودیو کنار من خواهند بود که به وقت خودش دوستان رو خدمت شما معرفی میکنم و با آقایان به گفتگو خواهیم نشست. اما پیش از این که گفتگوهای خودمون رو آغاز بکنیم، روی خط تلفن جناب حسین علی ابراهیمی، مدیر کل محترم محیط زیست استان مازندران، روی خط تلفن میهمان ما هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه. قربان.
به نام خدا، من عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در میانکاله چه گذشته، چه اتفاقهایی افتاده؟
در میانکاله ما گزارشی رو داشتیم از مجموعه ذخیره‌گاه در دوم بهمن 98 مبنی بر تلفات غیرعادی پرندگان. بلافاصله روز سوم هم تیم محیط زیست هم تیم دامپزشکی استان در منطقه حضور پیدا کردند. دوستان دامپزشکی نسبت به بررسی علت این تلفات و نمونه برداری اقدام کردند. عوامل محیط زیست هم جمع‌آوری لاشه‌ها و دفن بهداشتی اونا طبق پروتکلی که هست در حوزه مدیریت حیات وحش، خب این به اصطلاح نهایتاً بررسی ها انجام شد از طرف همکاران عزیزمون در سازمان دامپزشکی کشور. علتش مسمومیت بوتولیسم هست که اعلام شده رسما و ما هم داریم کار جمع‌آوری لاشه ها رو انجام میدیم در منطقه. خب متاسفانه حدود 15,000 قطعه تا الان تلف شدن که لاشه شون جمع‌آوری شد. به هر حال دستورالعمل هم این است که بهترین کار در این مواقع جمع‌آوری و دفن بهداشتی فوری لاشه ها هست تا مورد تغذیه لاشه خواران قرار نگیره، که این کار داره انجام میشه. البته همون روزهای آغازین که این اتفاق شروع شد، آقای استاندار و بسیاری از مسئولین در سطوح تصمیم گیر در منطقه حضور پیدا کردند. همونجا جلسه ستاد مدیریت بحران استان تشکیل شد، تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد. احتمالاتی که وجود داشت مانند اینکه احتمال داشته باشه افراد سودجو بخوان لاشه رو خارج کنن، در جای عرضه بکنن، به عنوان یک احتمال که سریعا تصمیم گرفته شد شکار و صید در سطح استان ممنوع بشه و بازارهای محلی در مازندران شکل میگیره. مثلا اسمشون هم اساسا جمعه بازار، پنجشنبه بازار، گاهن شاید البته چه این مورد اگه مشاهده بشه تخلف حتما برخورد میشه، ولی اگر شکل گرفتم این رو قرار شد در نظارت ها مجموعه دوستان انتظامی، فرمانداری ها، شهرداری ها کمک ما کنند که تشدید بشه این نظارت ها. بازار فریدون کنار که خوب سال هاست دایر هست در اونجا هم قرار شد که تعطیل بشه، نظارت دقیق تر بشه که این اتفاق نیفته. بعد متعاقب اون هم جلسات فنی داشتیم با حضور معاون محترم محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشور در منطقه و مدیرانشون. باز مجددا تصمیم گرفته شد که ما در مبدأ، یعنی در خود به اصطلاح میانکاله و خلیج گرگان، این نظارت ها رو تشدید بکنیم که از اونجا چیزی خارج نشه. الان میشه با قاطعیت گفت که در این چند روزی که از ابتدای وقوع این تلفات میگذره هیچ برنده ای از اونجا خارج نشده و نظارت ها رو کامل الحمدلله داریم. در رابطه با شکار هم حتی برای اونایی که پروانه شکار هم داشتن، شکار قانونی، اونم ممنوع شده بود. البته کل زمانش دیگه جمعه گذشته یعنی دو روز پیش منقضی شد. در اون قبل از انقضای زمان پروانه هم ممنوع شده بود، این ممنوعیت هم به طور کامل اعمال شد.
بسیار عالی. خب با توضیحی که شما دادید الان دلیل رو چه کسی باید اعلام بکنه؟
ببینید دلیل رو طبق هم پروتکل و هم مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، همکاران عزیز دامپزشکی که خب آقای دکتر ماکن علی معاون محترم بهداشتی در چند برنامه حضور پیدا کردن، هم خب به هر حال یه سوالاتی در ذهن دغدغه‌مندان این حوزه وجود داشته که ایشون با استناد به نتایج آزمایش‌ها، روش‌های آزمایش‌ها، نمونه برداری و آنالیز اومدن توضیحات رو دادن که مسمومیت
به اصطلاح
بوتولیسم اعلام شد.
بسیار خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر ابراهیمی، مدیر کل محترم محیط زیست استان مازندران.
بنده هم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار حقیر قرار دادید.
خدا نگهدارت. خدا.
خب روز همگی به خیر باشه شنوندگان محترم. در برنامه امروز آقای دکتر عبدالله سالاری، دکتری تخصصی اکولوژی و مدیریت حیات وحش و مدیرعامل انجمن حامیان و پژوهشگران حیات وحش، به همراه آقای دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، و آقای علیرضا هاشمی، مدیر گروه پرندشناسی، در استودیو کنار من هستند. آقایان به همه شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. آقای هاشمی، بحث رو حضرت عالی آغاز بکنیم. و خب روایت رسمی دوستانمون در محیط زیست مازندران از اتفاق رو شنیدیم، حتما از دامپزشکی استان مازندران هم مهمانانی خواهیم داشت در ادامه برنامه که به ما ملحق میشن. چه اتفاقی افتاده در میانکاله؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان. والا اینجوری که اخبار رو شنیدیم، همه ناگهان تعداد زیادی چند هزار پرنده تلف شدن.
15,000 قطعه.
بله، تا 15,000. خب اولش روزای اول اخبار کمتر بود، 2,000, 3,000, 5,000، و بعد رسید تا 15,000. بعدش هم که مواردی که همه در جریان هستیم دیگه، که سازمان محیط زیست اعلام نگرانی کرد، سازمان دامپزشکی برای بررسی به منطقه اعزام شدن به همراه متخصصین سازمان حفاظت از محیط زیست، و ماجرا ادامه پیدا کرده تا الان که در خدمت شما هست.
آقای سالاری، گمان زنی ها بر چه اساسی هست و چه مواردی ذکر شده برای اتفاقهایی که افتاده اونجا؟
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و ممنون از شما که تو این برنامه پذیرای بنده بودین.
سلام، ممنون که آمدید.
ما شنیدیم صحبت‌های دکتر کارنامی رو در این حوزه که ایشون فرمودن بررسی‌هایی که توسط اداره دامپزشکی انجام شده و نمونه برداری‌هایی که انجام شده، بوتیلیسم به عنوان عامل در حقیقت این تلفات مطرح شده. حالا تخصص آقای دکتر معماریان، البته دامپزشک حیات وحش هستن که این حوزه رو تبیین میکنن، ولی این چیزی که ایشون فرمودن، نمونه برداری هایی از منطقه انجام شده و نمونه برداری ها در حقیقت این آمار رو به اونا نشون داده که این عامل بیماریزا بوتیلیسم هستش. ولی روایت های مختلفی مطرح شده، از جمله این که مثلا صیادان و شکارچی ها به دلیل اینکه اجازه منتفع شدن از اون حالا زیست بوم و منطقه رو نداشتن، اومدن و سم یا کودهای شیمیایی در حجم های بسیار بالا ریختن توی تالاب و عامل مرگ و میر بودن. پاستورلوز یکی از بیماری های دیگه بوده که مطرح شده بود به عنوان اینکه این تلفات رو ممکنه شامل بشه، که اینا رو باز حتما آقای دکتر توضیح خواهند داد. و همین بوتیلیس، این روایت هایی بوده که ما تا حالا از این موضوع شنیدیم.
و به ذهن شما کدامی که از این روایت ها روایت های متقنتریه و
واقعیت اینه که من که خودم اصلا هیچ بررسی رو این موضوع نکردم و تخصص منم نیست، پس من بهتره که نظری ندم و ما شنونده باشیم ببینیم آقای دکتر معماریان چی میگن.
آقای معماریان،
من سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز و مهمان های خیلی محترم، دوستای عزیزم. من خیلی کلی توضیح بدم برای اینکه خب شنونده های عمومی تر هم بدونن داستان این بوتولیسم چیه. یه باکتری هست به اسم بوتولینیوم ویواکس که این باکتری در شرایط بیهوازی میتونه رشد بکنه، یعنی شرایطی که اکسیژن وجود نداشته باشه و میزان دیوکسید کربن خیلی بیشتر باشه، رشد بکنه و سم میتولید میکنه به اسم سم بوتولیسم، که این سم میتونه برای گونه های مختلف جانوری خطرناک باشه و مسمومیت و مرگ ایجاد بکنه. اولین نکته اینه که خب این باکتری در دماهای خاصی، یعنی این بیماری معمولا بیماری هستش که مختص تابستان هاست و گزارش هایی هم که بوده در کل دنیا در این زمان اتفاق افتاده و باید بررسی بشه که چرا و در چه شرایطی شرایط بیهوازی ناگهانی ایجاد شده، چرا سالهای قبل این اتفاق اگر که قرار بوده ایجاد بشه ایجاد نشده. نکته بعدی اینه که مسمومیت ها دوز دارن و معمولا در مسمومیت هایی که با همچین سمی میتونه ایجاد بشه، اول ماهی ها و دوزیست ها هستن که تلف میشن و خب من گزارشی از تلفات ماهی ها و دوزیست ها حداقل من ندیدم، اگرم بوده اعلام نشده. دوم این که پرنده هایی که تلفات داره و گزارشی که ازشون وجود داره، بیشتر میزان تلفات مال چنگر هاست، بعد از اون متعلق به فلامینگو هاست و مرغابی ها میزان خیلی کمتری 2-3% تلفات داشتن. اصولا توی مسمومیت های این چنینی معمولا پرنده هایی که جثه بزرگتری دارن کمتر تلفات دارن و کوچک جثه ها تلفات بیشتری دارن به واسطه همون دوز مسمومیتی که من. اون سم ایجاد میکنه و اینکه خب چنگرها تلفات بالایی دارن و مرغابی ها که باز جثه کوچکتری حتی از فلامینگوها دارن تلفاتشون پایین‌تره یه مقداری باز اینجا مشکل
یعنی فرضیه بوتیلیسم رو در واقع میتونه زیر سوال ببره، حالا نمیگم رد بکنه،
چیزهای مختلفی میتونه این فرضیه رو زیر سوال ببره، یکیش فصلی هستش که الان اتفاق افتاده، دوم اینه که این مسمومیت یا سم بوتیلیسم بعد اول روی ماهی‌ها و دوزیست‌ها اثر می‌ذاشت و بعد میومد پرنده‌ها چون اونا خب در حقیقت دوز مسمومیتشون پایین‌تره، یا تلفاتی ایجاد شده متوجه نشدن یا تلفات نبوده یا بوده اعلام نشده. به هر حال در مورد ماهی ها و دوزیست ها تلفاتی اعلام نشده تا الان توی این زمانی که بوده و در ضمن تلفات ادامه داره، یعنی درسته که یه پیکی داشته و روی اون پیک خب میزان بیشتری از تلفات وجود داشته ولی هنوز تلفات ادامه داره، روزانه چندین لاشه هنوز جمع میشه، حالا ممکنه بعضیاشون قدیمی تر باشن و بعضیاشون جدیدتر، در ضمن این که لاشه خارها معمولا بایستی تلفات قابل توجهی داشته باشن، مثلا پرنده هایی که اسکاونجر هم مثل کاکایی ها یا حتی پستاندارایی که اونجا هستن مثلا شغال اگر که از لاشه ها تغذیه بکنن اونها هم باید تلفات داشته باشن با توجه به این که سم بوتولیسم توی بدنشون میمونه. علائم کلی مسمومیت با بوتولیسم یه مقداری متفاوته با علائم بیماری هایی که علائم عصبی در حقیقت CNSی ایجاد میکنن یا روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر میذارن. اول آزمایش‌های انجام شد برای اینکه ببینن آنفولانزا وجود داره و نیوکاسل که روزای اول چیزی که من از اخبار می‌شنیدم، منم مثل دوستان متاسفانه خب نه دیدم اونجا رو و نه لاشه‌ها رو دیدم که بخوام اظهار نظر تشخیصی دقیقی داشته باشم، ولی علائم عصبی اونها علائم متفاوتیه. اولا خب نیوکاسل که اصلا پرنده های آبزی و کنار آبزی اصلا دوچارش نمیشن، کاملا مقاومن در برابرش و آزمایش کردن نیوکاسل چیز
کار بیهوده‌ایه
چون میدونیم که اصلا این پرنده ها نمیگیرن که حالا بخوایم آزمایش کنیم و اعلام کنیم که آلوده به نیوکاسل نبودن، ولی معمولا فلجی با بوتولیسم فلجی بالا روند است، یعنی از اندام های خلفی فلجی شروع میشه و بعد باعث فلجی در حقیقت سیستم تنفسی و بعد هم باعث مرگ اون حیوان میشه، در حالی که توی اونها علائم عصبی مرکزی وجود داره مثل علائمی که خب شاید خیلی ها توی کبوترها دیده باشن در آلودگی با نیوکاسل. آلودگی با آنفولانزا در انواع مختلفش توی پرنده های آبزی و نیمه آبزی هم میتونه علائم عصبی مشابه داشته باشه با پیچش گردن و گیج شدن و بعد مرگ های شبیه به این. به نظر من میرسه که شاید باید یه ذره بهتر در موردش کار بشه، شاید به نتایج خیلی بهتری از بوتولیسم برسن. توی یک منطقه خیلی کوچیکی از میانکاله تلفات هست، کل میانکاله نیست و خب یه سری از پایه های داستان که بایستی برسونه ما رو به بوتولیسم وجود نداره، مهمترین هاش فصله و همینطور عدم تلفات توی ماهی ها و دوزیست هاست و درصد تلفاتی که توی پرنده های مختلف وجود داره. اینها ابهاماتی هستش که من حداقل توی ذهنم دارم برای اینکه بخوام به این نتیجه برسم که واقعا بوتولیسم باعث مرگ این پرنده ها شده.
من روایت آقای اسماعیل کهرم رو بخونم که در نهایت منجر به این شد که در فضای مجازی بسیاری حالا روی این مسئله پافشاری بکنن که سم ریخته شده در آب و تعمدی وجود داشته در مرگ پرندگان. آقای اسماعیل کهرم درباره علت جان باختن این پرندگان گفته اجساد این پرندگان به لابراتوار انتقال یافته تا آزمایش‌های لازم بر روی این پرندگان و علت اصلی جان باختن آنها مشخص شود. این که اگر این اتفاق در فریدون کنار رخ می‌داد می‌گفتم که به خاطر سمی است که در شالیزارها وجود دارد، اما حادثه در میانکاله رخ داده و نه در فریدون کنار.
در شالیزارهای فریدون کنار برای برداشت دوم سم میزنند. در میانکاله هم فکر میکنم یک عامل مسموم کننده باعث این اتفاق شده است. در آن منطقه به درختهای انار که سالانه 4 تا 5 میلیارد فروش دارد سم میزنند، در صورتی که به دلیل محیط زیستی نباید این کار انجام شود و بعید نیست که به دلیل همین سمپاشی هزاران پرنده جان خود را از دست داده باشند. میانکاله پناهگاه حیات وحش است ولی به درختانشان سم میزنند، بنابراین باید صبر کنیم. این روایت آقای اسماعیل کهرم هست از ماجرا.
من باز یه توضیح کوچیکی در مورد همین داستان هم بدم. اولا اینکه خب این که پسماندهای حالا سموم کشاورزی یا پسماندهای کارخانجات یا چیزهای دیگه میتونن مشکلات زیادی برای تالاب‌ها و پرنده‌ها و حیات وحش اونجا ایجاد بکنن شکی توش نیست، ولی باز دوتا نکته مهم داره. اول این که خب این استفاده از سموم کشاورزی در سالهای گذشته و زمانهای دیگه هم بوده و چرا بایستی الان و یک دفعه و در یک منطقه خیلی کوچکی از این تالاب در حقیقت این تلفات اتفاق بیفته. و بعد باز هم وقتی که ما میخوایم در مورد مسمومیت با هر سمی صحبت بکنیم، خب این سم اگر سمیتی برای آبزی ها نداره، برای ماهی ها و دوزیستا نداره، داستانش متفاوته. ولی معمولا سم ها اول اگر وارد اون آب میشن یا تالاب میشن، معمولا باید اول روی ماهی ها و دوزیستا اثر بذارن و بعد باید ببینی که خب اگر سمیه که مثلا چنگر ها کمترین مقاومت رو نسبت بهش دارن و مرغابی ها مقاومت زیادی دارن، خب باید ببینیم این سم چیه، چجوری میتونه سمی وجود داشته باشه که چنگرها رو با درصد تلفات بسیار بالا از بین ببره و مرغابی ها رو 2-3% رو از بین ببره. گفتن داستان این چنینی خیلی راحته، ولی ما بایستی اویدنسی داشته باشیم، در حقیقت یه بیس علمی داشته باشیم که بتونیم روی اون بحث بکنیم. اینکه من بگم که خب سم میزنن به گیاها و اون سمه میتونه وارد تالاب بشه و مشکل ایجاد کنه، یک اتفاقیه که همیشه میافتاده و مشکل هم احتمالاً ایجاد میکرده و میکنه، ولی این مشکل
تا
در یک نقطه کوچک فقط نمیتونه واقعا عاملش این باشه.
آقای هاشمی، سازمان دامپزشکی ایران توی یک اظهار نظر گفته که محیط‌های باتلاقی و آب‌های راکت شرایط مستعدی برای ایجاد و شایع بیماری بوتولیسم هستن و شایع شدن این بیماری در منطقه طبیعیه.
ببینید، بنده به عنوان کارشناس ارشد تنوع زیستی در مورد حیطه دامپزشکی نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما خوشبختانه یکی از معدود دامپزشکانی که در حیطه حیات وحش فعالیت میکنن و دارای تخصص لازم هستن اینجا هستن، جناب آقای دکتر معماریان.
بله.
میخوام بگم که از دیدگاه من و اگر آقای دکتر تایید میکنن، حتی سازمان دامپزشکی که بیشتر با دام اهلی سر و کار داره، شاید اونقدر تخصص لازم رو نداشته باشه که بیاد در محیط‌های طبیعی یا حیات وحش همچین صحبت‌هایی رو انجام بده یا بیایم کار انجام بدیم. اینو برای چی میگم؟ به خاطر اینکه ما دامپزشکای بسیار خوبی رو توی سازمان حفاظت از محیط زیست داریم که در کنار دامپزشکایی که خارج از سازمان هستن مثل جناب آقای دکتر معماریان، صرفاً رو حیات وحش کار می‌کنن. خیلی عجیبه که ما الان منتظریم که کماکان سازمان دامپزشکی بیاد به ما اطلاعیه رو بده یا بحثی رو انجام بده، در صورتی که در خود سازمان حفاظت از محیط زیست یا دامپزشکان تخصصی حیات وحش حق اظهار نظر ندارن.
البته آقای مثلا بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان محیط زیست هستن، ایشون اظهار نظر رسمی کرده.
بله.
و گفته که مسمومیت غذایی و احتمال آلودگی آب علت مرگ پرندگان.
آخه یه چیزی هستش که من فکر میکنم بازم باید از متخصصین بپرسیم، ولی بعد از گذشت چند هفته و 2 هفته فکر میکنم گذشته باشه دیگه از قضیه، دیگه هر آزمایش که بخوان انجام بدن هم انجام شده، باز در اساس حدس و گمان و احتمال نمیشه صحبت کرد. یعنی الان باید ما یک نظر خاصی داشته باشیم. من میخوام بگم این ابهام فقط در نوع حالا عامل مرگ پرنده ها نیست. ما ببینیم که در مازندران صید و شکار قدغن میشه، 24 ساعته تالاب های فریدون کنار دارن پرنده صید میکنن، بازار فریدون کنار کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و بعد ما میگیم که حالا شکارچی شکار نکنن. یعنی باز سازمان محیط زیستون یک بام و چند هواشو داره که میاد شکارچیان قانونی که مجوز دارن و مجوزها رو باطل میکنه، اما اون مافیای صید و شکار هر اون چه میخوان انجام میدن. از طرف دیگه میبینیم که یک شایبه هایی میاد که حتی پرنده های مرده وارد بازار شدن، تو اون زمینه هم هیچ کس فعالیتی نداره، هیچ حرفی زده نمیشه و صرفا ما به عامل چسبیدیم. خیلی مهمه که بدونیم عامل این مرگ و میر چه بوده، ولی حالا اگر بر فرض محال که نگیم محال بگیم بر فرض اعلام شده بوتولیست منشأش بوده، خب سازمان حفاظت محیط زیست چه برنامه‌ای داره که دوباره این اتفاق نیفته و یا اینکه اصلا چه برنامه‌ای حفاظتی ما برای اونجا داریم؟ اگه بگیم آلودگی آب، این آلودگی از کجا اومده؟ هیچ کس در مورد اینا صحبت نمی‌کنه. اگر بیماری دیگه‌ایه که زمزمه‌اش هست، خب اون عامل ایجادش کجا بوده؟ همه بحثا سر اینه که چه هست، ولی کسی نمیگه چطور ایجاد شد، الان باید چه بکنیم. این مهمتره، چون این سه پرنده مردن 15000 تا شما فرمودین، ولی از طرف
الان دیگه 21 بهمن
بله،
هستیم.
ولی فریدون کنار در سال داره 1,000,000 قطعه پرنده رو به طور غیر قانونی صید میکنه. خب این 1,000,000 با این 15000 تا، چرا ما اون عدد بزرگم نمیایم ببینیم که اگر بحث حفاظت خیلی مهمه، هرچند بحث بیماری بسیار مهمه، ولی فاصله هوایی فریدون کنار تا میانکار خیلی کمه. پرنده‌ای که توی میانکار است خیلی راحت میتونه چند دقیقه پرواز کنه برسه فریدون کنار. عرض میکنم خیلی عجیبه، یعنی انقدر همه چی تو در تو و عجیب شده که من خیلی تعجب میکنم که این دوتا سازمان چطور میخوان این قضیه رو بالاخره به نتیجه برسونن که حفاظت باشه و امانت و صیانت از این تنوع زیستیه که در کشور ما هست و مال همه مردمه.
آقای سالاری، ما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم زمستان 87 یا 88 هم همچین تجربه‌ای رو در میانکاله داشتیم، اگر خاطرتون باشه. اون موقع هم دلیل مشخص نشد و معلوم نشد که ماجرا چیه و در واقع به کدام سمت و سو باید مدیریت بشیم. نیوکاسل رد شد، آنفولانزا رد شد و در نهایت آن چیزی که در ذهن مردم باقی ماند باز هم بحث مسمومیت توسط حالا عامل انسانی بود. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، خب آقای هاشمی میگن که آقا 1,000,000 قطعه داره شکار میشه، ولی من میخوام بگم آقای هاشمی با احترام به صحبت شما، بیماری که باعث مرگ 15,000 پرنده میشه به مراتب وحشتناکه و وحشتناکتره، چون حتی همون 1,000,000 قطع سیدی هم که شما تخمین زدید ممکنه دوچار همین بیماری بشن.
کاملا منم نظرم همین بود. عرض من این بودش که اگر ما ترس از بیماری داشتیم در اون زمان که احتمال سرایت داره و بسیار مهم هست، پس چرا فریدون کنار کماکان به سید داره ادامه میداد در همون زمان در همون شرایط و هیچ کس جلوشو نگرفت؟ بحث من اینه که اگر اینقدر مهم هست بیماری در یک تالاب با مثل تالاب میانکاله که به واقع هم هست، پس چرا ما فریدون کنار رو جزو اون حیطه ممنوعیت صید و شکار نمیذاریم؟ اگر به تهدید به سلامت جامعه است و سلامت دیگر پرندگان ما، چرا این بخش دیده نمیشه؟
آقای سالاری،
عرض شد، حالا من اول میخوام یه نکته ای رو خدمتتون بگم که بحث اصلا میانکاله اهمیت شما بیایم یه صحبتی راجبش بکنیم. میانکاله که در نزدیکی در حقیقت بهشهر در استان مازندران، شرق در حقیقت استان مازندرانه، یکی از اصلی ترین و مهمترین استاپ اوورهای زیستگاهی در شمال کشور، یعنی در اولین جایی که در حقیقت پرنده های مهاجر واردش میشن هستش. از سال 1348 اگر اشتباه نکنم منطقه حفاظت شده شناخته شد، بعد 1353 اومد به عنوان یکی از رامسر سایت‌های ما در کنوانسیون رامسر ثبت جهانی شد، یعنی این دو تا رده حفاظتی رو تا الان گرفته. بعد از انقلاب هم به عنوان یه بخشیش به عنوان پناهگاه حیات وحش شناخته شد و همچنین در یونسکو به عنوان در حقیقت ذخیره‌گاه زیست کره در برنامه انسان و کره مسکون هم ما میانکاله رو داریم. حالا چرا این زیستگاه اینقدر اهمیت داره و چرا این همه عناوین مختلف حفاظتی رو ما در یک همچین منطقه‌ای داریم؟ میانکاله یک اکوتونه، یه مرز زیستگاهی بین دریای مازندران و تالاب‌های آب شیرینی که در اون منطقه وجود دارن و در اکوتون‌ها به دلیل اینکه تنوع زیستگاهی بسیار بالاست، ما غنای گونه‌ای و در حقیقت تنوع گونه‌ای و تنوع زیستگاهی رو بسیار زیاد داریم. زمانی که ارضهای شمالی سردتر میشه، برودت هوا باعث میشه که پرنده‌های اون پرنده‌هایی که حالا مقاومت کمتری نسبت به در حقیقت سرما دارن شروع میکنن به مهاجرت به سمت مناطق گرمتر دیگه، و اولین جایی که از اون جا وارد میشن پرنده های کوچیکتر به نسبت همینجوری میان تا اونایی که مقاومت بیشتری دارن وارد این منطقه میشن و همینطوری از اونجا عبور میکنن. یعنی به عنوان یک استاپ اووری که اونجا منطقه باید حتما وجود داشته باشه، و به این دلیل که این تنوع اینقدر مهم بوده و این مسیر اینقدر اهمیت داشته، این همه رده حفاظتی رو ما توی این تالاب مد نظر قرار دادیم. تالاب قسمت شرقیش حالت نیزار و آب شیرین کم عمقه و قسمت غربیش که میخوره به دریای مازندران عمیق و